بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السابع اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ. خب با این فاصله که بین درس های قبلی افتاده و درس امروزمون، بعد از ایام اربعین و دهه آخر سفر، طبیعتاً باید یه مقداری توضیحاتی رو بدیم تا آقایون این یخ تعطیلی تو وجودشون شکسته بشه، بیان تو فضای بحث تا بتونیم این امر هفتم رو انشالله بیان بکنیم. گرچه این تعطیلات حوزه دوستان، نمیدونم، گاهی آدم احساس میکنه برخی از تعطیلات لازم و ضروری هم هستن، مثل تعطیلات ایام تبلیغی به خصوص، اما از اون طرف گاهی آدم احساس میکنه اون پتانسیل های موجودی که در جامعه، هم جامعه خودمون هم خارج از جامعه خودمون وجود داره، گاهی به اندازه کافی از اون پتانسیل ها استفاده نمیشه. حالا من نمیدونم یک کسی، یک گروهی، یک اتاق فکری نشستن فکر بکنن مثلا در مورد همین مراسم اربعین در کربلا و پیاده روی بین نجف و کربلا، واقعا چه پتانسیل عظیمی از حیث تبلیغی وجود داره. یعنی من حیثیت های دیگر رو اصلا کار ندارم، رسانه های ما چقدر کار میکنن و چقدر استفاده میکنن به نفع تشیع از این راه پیمایی. حوزه علمیه از این راه پیمایی و از این پتانسیل عظیم چقدر استفاده میکنه؟ من گاهی قبطه میخورم که یک طلبه معمم پیاده روی اربعین رو میره اما بدون لباس، یعنی همون پتانسیل همیشگی موجودش رو هم کنار میگذاره و به عنوان یک فرد معمولی تو این پیاده روی گاهی شرکت میکنه. و حال اینکه طلبه های ما که همیشه لباس هم ندارن، چه بسا قابل توصیه باشه که لباس بپوشید و برید به این پیاده روی. گرچه حالا این پیاده روی سختی خاص خودشو داره، لباس هم یه مقداری ممکنه دست و پاگیر باشه، گرما گاهی اذیت بکنه، اما دوستان بزرگوار، بعضی از دشمنان دین از فضاهایی که دارند و شاید یک صدم و یک هزارم این پتانسیل رو هم نداشته باشه، صدها برابر ما ازش استفاده تبلیغاتی میکنن، ازش استفاده تبلیغاتی میکنن. اما ما با این پتانسیلی که در این پیاده روی وجود داره، ده ها میلیون نفر، یه عرض کنم پیامی اومده بود برای من که توی لندن روی یک اتوبوسی این سوال رو مطرح کرده با یک عکس از پیاده روی اربعین. حالا چه آدم خوش سلیقه این کارو کرده نمیدونم، یه عکسی از پیاده روی اربعین گذاشته بعد این سوال رو از مردم لندن به زبان انگلیسی اونجا نوشته که 20 میلیون نفر 50 مایل رو در روز 40 چهلم شهادت امام حسین علیه السلام پیاده از نجف تا کربلا میرن. چرا؟ واقعا این برای مردم دنیا سواله که چرا 80 کیلومتر 90 کیلومتر رو مردم پیاده میرن. آخه ببینید شما الان یه جایی رو مثلا شهریار تا قم رو انتخاب بکنید، بعد 10 میلیارد تومان خرج بکنید که یه 2000 نفر آدم رو اونجا جمع کنید، یه 80 کیلومتر رو پیاده بیان با اون فضا. یه وقت هست مثلا یه مسابقه 2 شما میذارید ممکنه بیان، آخرش هم میگید 10 تا سکه به نفر اول میدیم، 9 تا به نفر دوم میدیم، یه ممکنه بیان. اما با اون فضا که رخت شما رو میشورن، پاتون رو ماساژ میدن، پاتون رو میشورن، غذا به وفور هر جا بگید یافت میشه، با اون فضا بخواد یه فضای اینجوری تو شهریار مثلا تا قم ایجاد بکنید، اگه 10 میلیارد تومان هم خرج بکنید این فضا ایجاد شدنی نیست. خب این جای کار داره واقعا، حوزه علمیه، رسانه های نظام جمهوری اسلامی بیش از اون چه که الان کار میکنن روش کار بکنن. حالا فضای تبلیغاتی دیگر غیر از 40 هم جای خودش رو داره، دهه آخر سفر، دهه اول محرم، حتی تو طول سال تبلیغات پیامکی، شبکه‌های اجتماعی. متاسفانه ما از این فضاها به درستی استفاده نمی کنیم. خب طبیعتا رو درسمونم اگه واقعا استفاده نشود و درسم نخونیم اون وقت پاسخگوی خیلی چیزا باید باشیم. گاهی دوستان من این نگاه رو در غیر طلبه ها میبینم، این نگاه نگاه بدیست که گاهی بعضی از مردم این تعطیلات ماها رو که میبینن، خصوصا وقتی ببینن طلبه تو این تعطیلات کار خاصی هم انجام نمیده، تا تعطیل میشه میره خونه پدر مادر خودش شهرستان یا میره خونه پدر مادر خانومش، اونجا هم بیکار میبینن. هر مثلا یه ماه 10 روزش تعطیله، گاهی مثلا یه بار که 40 روز تعطیله، یه بار که برای دهه آخر سفر 20 روز تعطیله. خب یه کارمند با خودش حساب میکنه میگه خب این چه مدل شغل و کاریه که هنوز درس شروع نشده یه بار که 20 روز تعطیل میشه، باز یه 10 روز 20 روز درس هست، یه بار که 20 روز دیگه تعطیل میشه، وقت طلبه هم بیکار. حالا یه وقت هست تو این 20 روز طلبه کاری انجام میده، تبلیغی انجام میده، مشغول مطالعات خودشه. این ذهنیت توی بعضی از مردم جا افتاده که طلبه ها کار خاصی ندارن، بیکارن، معطلن، و این ذهنیت ذهنیت خوب و مناسبی نیست و باید بالاخره جدای از این ذهنیت ما برای قبر و قیامت خودمونم که شده لااقل باید حواسمون باشه که وقتمون به بتالت نگذره. عمرای ما هم آقا نسبت به این کارایی که داریم خیلی کوتاهه. های زمانی علوم به این گستردگی امروز نبود، زمان علامه حلی گستردگی علوم مثل حالا نبود، زمان شیخ مفید گستردگی علوم مثل حالا نبود، گرچه اونجا هم سختی‌های خاص خودشو داشت، اما الان شما با این گستردگی علوم بخواید کار بکنید واقعا انسان وقت کم میاره، اگه صبح تا شبش هم بگذاره وقت کم میاره، باید بالاخره یه تلاش مضاعفی کرد. و ما شیعه اگر دلمون برای مذهب خودمون و شیعه‌گری خودمون که حقم هست نسوزه، مطمئن باشید دشمنان ما نه تنها دلشون نمیسوزه بلکه عرض کنم خدمت شما تا بتونن دشمنی میکنن. خب برای این که بیاید تو فضای بحث، من یک برگشتی داشته باشم به بحث عرض کنم بحثی که درش هستیم. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما خیار شرط رو بحث میکردیم، یعنی اونجایی که بایع یا مشتری یا هر دو در ضمن بیعی که انجام میدن شرط خیار بکنن، حالا یا برای مشتری یا برای بایع یا برای هر دو. بعد اومدیم عرض کنم گفتیم که یکی از مصادیق خیار شرط بیع الخیار است، یادتون باشه این مسئله رو از صفحه 127 به بعد شروع کردیم. بیع الخیار چی بود دوستان؟ بیع الخیار این بود که من بیام مثلا خونه خودم رو به شما بفروشم، پولی رو از شما دریافت کنم بابت ثمن این خانه، اما شرط بکنم که اگر ثمن این خانه را تا یک ماه، یک سال، شش ماه به شما برگرداندم بتونم معامله رو فسخ کنم و خونه برگرده به خودم. اگه تونستم تو این یک سال ثمن رو برگردونم خونه برمیگرده به خودم، نتونستم خونه بر نمیگرده. اینو اصطلاحا بهش میگفتیم چی؟ بیع الخیار، درسته؟ بعد تو بیع الخیار ایشون فرمود اموری رو ما باید بحث کنیم. شش تا امر رو تا حالا بحث کردیم. یکی از اموری که در بیع الخیار محل بحثه پاسخ به این سواله که در بحث بیع الخیار آیا فقط در صورت رد جمیع ثمن توسط بایع آقای بایع خیار فسخ پیدا میکنه، یا نه اگر نصف ثمن رو هم برگردونه به نسبت اون نصفی که برگردونده خیار فسخ پیدا میکنه. ببینید آقا، من یه خونه ای رو به شما فروختم 100 میلیون، 100 میلیونش هم از شما گرفتم، گفتم آقا این 100 میلیون رو من خیار داشته باشم تا یک سال، اگر این 100 میلیون رو به شما برگردوندم ثمن رو به شما برگردوندم خیار فسخ داشته باشم. حالا اینجا یه وقت شما میگید آقا اگه 99 میلیونم این آقا برگردونه خیار فسخ نداره، باید تمام 100 میلیون رو برگردونه تا خیار فسخ داشته باشه. یه وقت اینجوری میگید، یه وقت میگید نه، اگر 50 میلیون رو برگردون نسبت به 3 دنگ اون خونه خیار فسخ داره، اگه 75 میلیون رو برگردون نسبت به 4 دنگ و نیم اون خونه خیار فسخ داره، اگه 25 میلیون برگردون نسبت به 1.5 دنگ خونه یعنی نسبی حساب کنیم. این چجوری پاسخش رو میدید؟ مرحوم شیخ میفرماید دو صورت داره. یه وقت دوستان عقدمون مطلقه. یعنی چه عقدمون مطلقه؟ یعنی نسبت به این که آیا باید تمام ثمن برگردانده شود تا خیار فسخ داشته باشه بایع، یا نه رد بعض ثمن هم برای خیار بایع کفایت میکنه، حرفی زده نشده. همین که حرفی زده نشده میشه خیارمون چی؟ بیعمون میشه چی؟ مطلق. عقدمون مطلقه، یعنی نسبت به این مسئله حرفی با هم دیگه نزدیم، شرطی نکردیم. ایشون میفرماید در فرض اطلاق عقد آقای بایع باید رد جمیع ثمن رو بکنه تا خیار پیدا کنه، ولذا اگر از 100 میلیون 99 میلیون هم برگردونه خیار فسخ نداره. تازه اگر دوستان آقای بایع اومد مثلا 50 میلیون رو برگردون به آقای مشتری، آیا مشتری حالا که خیار فسخ برای بایع با برگردوندن 50 میلیون ثابت نمیشه، آیا مشتری میتونه توی این 50 میلیونی که بایع بهش برگردونده تصرف کنه؟ ایشون میفهمن نخیر، مشتری حق تصرف نداره. چرا؟ علتش این است که این 50 میلیونی که برگردونده شده به آقای مشتری هنوز تو ملک بایع باقی است، یعنی هنوز به ملک آقای بایع، و ظاهر این است که مشتری در فرض تلف اون بعض، یعنی اگر 50 میلیون رو بایع برگردوند به مشتری و این 50 میلیون دست آقای مشتری تلف شد، ایشون میفرماید آقای مشتری ضامنه، آقای مشتری ضامنه. من اگر به عنوان برگردوندن ثمن این 50 میلیون رو دادم، مشتری اگر دستش تلف بشه ضامنه، مگر اینکه من به عنوان امانت داده باشم. آخه یه وقت هست من میرم به آقای مشتری میگم آقای مشتری من پول نمیتونم پیش خودم نگه دارم، ها میخوام 100 میلیونم در عرض یک ماه به شما بدم، شما این 50 میلیون اول ماه از من بگیر، وسط ماه 25 میلیون بهت میدم، آخر ماه 25 میلیون بهت میدم، 100 میلیون که کامل شد اون وقت فسخ رو اعمال میکنم، ها اما این 50 میلیون رو به چه عنوان بهت میدم؟ به عنوان امانت میدم، میگم این امانت دستت باشه تا وقتی که 25 میلیون بعدی و 25 میلیون بعدی رو بدم 100 میلیونش کامل بشه. اگر دوستان عنوان شد عنوان امانت، اون وقت دیگه ضمان داره یا نداره؟ نداره. چرا؟ چون ید امین میدونید مضمونه نیست، امین چون امانت داره، عرض کنم خدمت شما یدش زمان نداره. این تا اینجا هر اون چه که عرض کردیم مال صورت اطلاق عقد بود، اما در فرض شرط بایع و عدم اطلاق عقد، ببینید دوستان، اگر بایع از روز اول بیاد به آقای مشتری بگه آقای مشتری دقت کنید چه عرض میکنم، اگر آقای بایع از روز اول به آقای مشتری بگه آقای مشتری من این خونه رو به شما میدم 100 میلیون ازت میگیرم، اما این 100 میلیون رو هر مقداری که برگردوندم بهت تا یک سال به نسبت خیار فسخ داشته باشم، آقای دقت کنید آقای مشتری هم اینو قبول کنه. خب اگر ما تو عقد این شرطو کردیم که به نسبت ثمنی که برگردانده می شود آقای بایع خیار فسخ داشته باشه، طبیعتاً دوستان اینجا با برگردوندن مثلا نصف ثمن نسبت به نصف مبیع آقای بایع خیار فسخ پیدا میکنه. اینجا دیگه عقد مطلق نیست که بگیم حتما باید تمام ثمن برگردونده بشه تا خیار فسخ پیدا بشه. البته یه نکته ای رو اینجا دوستان ایشون اضافه میکنه، میگه اگر من بایع با همین شرطی که کردم 50 میلیون رو برگردوندم به مشتری، 50 میلیون دوم رو ندادم بهش، حالا میخوام نسبت به نصف مبیع خیار خودم رو اعمال کنم، یعنی معامله رو فسخش کنم. ایشون میفرماد اینجا آقای مشتری هم خیار پیدا میکنه، اما چه خیاری؟ بگو خیار تبعض صفقه. یعنی مشتری ممکنه با خودش بگه آقا من یه خونه کامل میخوام، سدونگ خونه به دردم نمیخوره. حالا که شما 5 میلیون رو برگردوندی و در نصف این خانه معامله را فسخ کردی، منم تو نصفه دوم چیکار میکنم؟ معامله را فسخش میکنم. ایشون میفرماد اینجا آقای مشتری خیار تبعض صفقه رو پیدا میکنه. سوال، آیا مشتری خیار تبعض صفقه خودش رو قبل از این که اون مدت تعیین شده تمام بشه میتونه اعمال بکنه یا نه؟ ببینید آقا، من اومدم خونه رو به شما فروختم، خب 100 میلیون فروختم، 100 میلیونم از شما گرفتم، شرطم کردم که به نسبت بتونم فسخ کنم، 50 میلیون رو به شما برگردوندم بعد 6 ماه، نسبت به نصف مبیع بگید معامله فسخ شد، اما 6 ماه هنوز فرصت دارم، شاید تو این 6 ماه دوم بیام چیکار کنم؟ بگو 50 میلیون دوم رو هم به شما بدم و خودم اعمال خیار کنم. اما سوال، شما میتونی قبل از این که این 6 ماه دوم بگذره بیای بگی آقا تو چه تو 50 تومن دوم رو برگردونه چه برنگردونه، من معامله رو چیکار میکنم؟ فسخ میکنم. یعنی خیار تبعض صفقه خودتون رو قبل از اتمام یک سال چیکار کنی؟ اعمال کنی. آیا میشه یا نه؟ یا نه حتما باید صبر بکنی یک سال تمام بشه، تکلیف آقای بایع معلوم بشه که میخواد بعض ثمن رو برگردونه یا کلش، بعد شما خیار تبعض صفقه رو پیدا بکنی. ایشون میفرماد حق این است که بگیم قبل از اتمام یک سال مشتری خیار تبعض صفقه رو میتونه اعمال کنه. ایشون دیگه دلیلش رو مطرح نمی‌کنه. مرحوم شهیدی در هدایت الطالب میگه لحصول سببه فعلا و هو التبعیض، میگه دلیل اینکه خیار تبعض صفقه رو میتونه اعمال کنه این است که سبب خیار تبعض صفقه الان حاصله، یعنی تبعیض حاصل شده، خیار برای او حاصل شده، لذا میتونه اعمال کنه، مشکلی نداره. یه نکته آخری هم وجود داره براتون عرض میکنم، نگاه کنید عبارت رو. از سابه اذا اطلق اشتراط الفسخ به رد ثمن، زمانی که اشتراط فسخ به واسطه ی رد ثمن، این به رد ثمن قید اشتراطه، یعنی شرط بکنه فسخ رو اما شرط بکنه با رد ثمن که اگر رد ثمن کرد بتونه فسخ کنه، اگر این اشتراط فسخ به رد ثمن مطلق گذاشته شد. دوستان بزرگوار به قرینه ما بعد اطلقه یعنی چی؟
یعنی از حیث این که بعض سمن رو برگردونه و نسبت به بعض خیار فصل پیدا کنه، یا نه باید حتما کل رو برگردونه و نسبت به کل خیار فصل داشته باشه، عقد مطلق بود. یعنی تو عقد چیزی از این حیث گفته نشد. اگر مطلق گذاشته شد، لم یکن له ذلک الا برد الجمیع، نمی باشد برای آقای بایه این عرض کنم خدمت شما فسخ کردن مگر به رد جمیع ثمن، فقط و فقط اگر تمام ثمن رو برگردونه میتونه فسخ کنه. فلا رد بعض ثمن لم یکن له الفسخ، اگر بعض ثمن رو برگردونه حق فسخ کردن نداره آقای بایه. و لیس للمشتری التصرف فی المدفوع الیه، حالا اگر بایه 5 میلیون رو داد به مشتری، مشتری حق تصرف تو این 5 میلیون رو نداره. چرا؟ لبقائه علی ملک البایه، چون هنوز ملک بایه، بایه هم که اجازه تصرف کردن به این آقا نداد. تازه علاوه بر این که نمیتونه تصرف بکنه، اگر تلف بشه ضامن هم هست. و ظاهر انه، یعنی ان المشتری ضامن له، ضامن له یعنی ضامن این بعض ثمن، لهو ضمیرشو بزنید به اون بعض ثمن، ضامن اون بعض ثمنی است که به او داده شده اگر تلف بشه. اذا دفع جناب بایه اون بعض ثمن را الی المشتری علی وجه الثمنیه، یعنی اگر آقای بایه این بعض ثمن 5 میلیون رو داد به مشتری به عنوان ثمن، یعنی با این به عنوان ثمن دارم بد میدم نه به عنوان امانت، این علی وجه الثمنیه دوستان در مقابل علی وجه الامانه است، اگر به عنوان ثمن داد این اگه تلف بشه ضامنه. الا یصرح بکونها امانتا عنده، مگر اینکه بگه آقا من این 5 میلیون رو فعلا بد میدم به عنوان امانت دستت باشه. الا یجتمع قدر الثمن، تا وقتی که 100 میلیونم کامل بشه، الان 5 میلیون شو میدم، در روز دیگه 25 میلیون شو میدم، در روز دیگه 25 میلیون تا کامل بشه، ها اینجا فیفسخ البایه، بعد بخواد بایه فسخش بکنه، اینجا چون امانت بوده دیگه زمانی در کار نیست. ولو شرط البائع الفسخ، این لو شرط دوستان در مقابل اذا اطلق است. تا حالا فرضمون جایی بود که بی چیه از این حیث مطلقه، حالا میگه اگر بایه شرط کرد، چی رو شرط کرد؟ الفسخ فی کل جزء به رد ما یخصه من الثمن، از روز اول بایه گفت من حق فسخ داشته باشم در هر جزئی به واسطه رد اون ثمنی که اختصاص به همین جزء داره، یعنی هر جزئی از ثمن رو که دادم نسبت به همون جزء مبی چیکار کنم؟ فسخ بتونم انجام بدم. ایشون میفرماد خب اگر شرط کرده باشه جاز الفسخ فی مقابل المدفوع، نسبت به اون مقداری که در مقابل ثمن دفع شده قرار میگیره میتونه فسخ کنه. اگه 5 میلیون داده تو سه دنگ خونه میتونه فسخ انجام بده. البته ایشون میفرماد ولل مشتری خیار و تبعیض، مشتری هم حق فسخ دارد به واسطه خیار تبعض صفقه. اذا لم یفسخ البایه بقیه المبیع و خرجت المده، یعنی چی؟ دقت کنید دوستان، ایشون میگه اگر آقای بایه 5 میلیون داد، 5 میلیون دیگر رو نداد، تا یک سال چی شد؟ تمام شد. یعنی میخواد تو 5 میلیون و نصف مبیع معامله رو فسخ کنه. اگر خواست این کار رو بکنه، مشتری هم خیار تبعض صفقه رو داره. یعنی چی؟ یعنی اگه 5 میلیون رو داده، بنا داره 5 میلیون دیگرش هم بده، هنوزم نسبت به اون مثلا نصف خیار فسخش رو اعمال نکرده. اینجا ممکنه بگیم، ممکنه بگیم که حالا بحثش الان میاد، ممکنه بگیم خیار تبعض صفقه نداره. علی ای حاله میگه مشتری خیار تبعیض دارد زمانی که فسخ نکند بایه، عرض کنم خدمت شما، بقیه مبیع را و مدت بگذره. یه نقطه بگذارید اینجا دوستان، من یه سوال از شما بکنم. دوستان بزرگوار، این که ایشون میگه مشتری خیار تبعیض داره، خیار تبعض صفقه داره، حرف درستی یا غلطه؟ میتونید نکته ای رو بیان کنید اینجا؟ باریکلا. ببینید آقا، خوب دقت کنید، یه وقت هست از روز اول خب آقای بایه میگه آقای مشتری، من ممکنه بعض سمن رو به شما برگردونم و نسبت به همون بعض سمن خیار فصل پیدا کنم، اما اگر بعض رو برگردوندم اون بعض دیگرش رو هم تا انتهاء مدت تکمیل میکنم و کلش رو فصل میکنم. یعنی این شرط رو به گونه این مطرح میکنه که به مشتری میفهمونه که نهایتا من کل مبیع رو بگید معاملش رو فصل میکنم. اینجا اگر نصف رو داد نصف دیگر رو نتونست بده و خواست نسبت به همون نصف معامله رو فصل کنه، جای این که بگیم برای مشتری خیار تبعض صفقه هست وجود داره. حرف ایشون درسته. چرا؟ چون از اول قرار بود بایه معامله رو تو کل فصل کنه ولو جزئی جزئی، مشتری هم اینجوری پذیرفت. اما اگر نه، از روز اول بایه گفت آقای مشتری ممکنه من بعض مبیع رو معامله رو توش فصل کنم، پول همون بعض رو بدم، نسبت به بعض دیگه اصلا معامله رو فصل نکنم و مشتری از روز اول این رو بگید پذیرفت. بسیاری از محشین دوستان گفتن وقتی مشتری از روز اول خودش پذیرفته خیار فسخ را در بعض مبیع، دیگه مشتری حق تبعض صفقه را ندارد و به نظر میسه حقم با این محشینه، مگر اینکه جناب شیخ انصاری بگه آقا این ما این که ما گفتیم خیار تبعض صفقه داره، ها مال وقتی است که آقای بایه گفته آقا من درسته تو بعضی میتونم خیار اعمال کنم اما آخرش تو مطمئن باش کلشو بد میدم و کلشو فصل میکنم، اونجا بگیم جای مثلا تبعض صفقه وجود نداره که اونجا دیگه اثری هم طبیعتا نخواهد داشت. و الا اگر از اول آقای مشتری پذیرفته که نسبت به بعض مبیع ممکنه معامله فسخ بشه، طبیعتا دیگه بعد حق این که بگه آقا من خیار تبعض صفقه دارم پیدا نخواهد کرد. مرحوم سید یزدی، مرحوم مامقانی، البته مامقانی ملا عبدالله پسر اون مامقانی معروف، ایروانی و دیگران این اشکال رو مطرح کردن. به نظر میرسه این اشکال اشکال به حقی هم هست. حالا و حل له ذلك قبل خروجها، آیا برای مشتری جائز است اعمال این ذلك رو بزنید به اعمال خیار تبعض صفقه قبل از خروج مدت؟ یعنی آیا مشتری میتونه قبل از اینکه مدت یک سال بگذره، سر 6 ماه آقای بایه اومد 5 میلیون رو داد، ها نسبت به نصف مثلا معامله فسخ شد، آیا مشتری همونجا میتونه نسبت به نصف دوم هم معامله رو فسخش کنه؟ ایشون میفرماید الوجه ذالک، یعنی قول حق و قول وجیه این است که بله میتونه قبل از خروج مدت اعمال خیار تبعض صفقه بکنه. آخرین نکته، البته این الوجه ذالک دیگه دلیلشو نگفته، جناب شهیدی میگه لحصول سببه، یعنی دلیل این که ایشون میتونه اعمال خیار تبع و صفقه بکنه این است که سبب خیار تبع و صفقه وقتی اومد اعمالش دیگه جائز خواهد بود. آخرین مطلب که دوستان از خارج براتون عرض نکردم اینه، میگه و یجوز و اشتراط الفسخ فی الکل برد جزء معین من الثمن فی المده بل به جزء غیر معین. یه لحظه حواست به من باشه آقایون، اگر بایه از روز اول اومد به آقای مشتری که آقای مشتری من درست خونم رو به تو 100 میلیون فروختم، اما اگر تا نصف پول خونه رو تونستم تا یک سال به شما بدم خیار فسخ داشته باشم در کل خانه، معلوم شد چی شد؟ من میگم اگر تونستم تا 50 میلیون از پول خانه رو به شما برگردونم خیار فسخ داشته باشم که کل معامله رو فسخش کنن، شما 5 میلیون دوم طلبکار من باش تا یه ماه دو ماه شیش ماه یه سال بر میگردونم. آیا یه همچی شرطی جائزه؟ یا حتی جزء غیر معین، یعنی من بگم آقا اگر از این 100 میلیون تونستم بخشیش رو ولو 10 میلیونش ولو 5 میلیونش رو نگم چقدر، جزئی از سمن رو تونستم به شما برگردونم، بتونم کل معامله رو فسخش کنم، آیا میشه یه همچی کاری بکنم؟ ایشون میفهمد بله اشکال نداره. نگاه کنید، و یجوز اشتراط الفسخ، کی اشتراط بکنه دوستان؟ بایه، یعنی بایه شرط فسخ بکنه فل کل، یعنی بگه من بتوانم کل معامله رو فسخش کنم به واسطه رد جزء معین از سمن در اون مدت، بلکه به واسطه رد جزء غیر معین، فیبقى الباقی فی ذمه البایه بعد الفسخ. حالا اگر 10 میلیون شده دادم 90 میلیون بعدش هم بعدش بهت میدم دیگه، حالا تو طلبکار ما میشی. ها ایشون میفرماد اشکالی نداره، یه همچه معامله صحیحه، چون مشتری از روز اول خودش قبول کرده دیگه، المؤمنون عند شروطه. تمام شد. سوال دارید؟ بله این قطعا وجود داره، بلا شک، بلا شک وجود داره. ببینید آقا، اگر من اومدم یک کتاب رو با یک مثلا فرض کنید موبایل به شما فروختم، گفتم آقا این کتاب با این موبایل 500,000 تومان مال شما، شما قبول کردی، اما از روز اول بهت گفتم آقا این موبایل مال من نیستا، این موبایل مال آقای زیده، من موبایل رو با کتاب به شما میفروشم، اما بعدش باید بریم از آقای زید چیکار کنیم؟ نسبت به موبایل اجازه بگیریم، اگه اجازه داد بی صحیح نسبت به موبایل، اگر اجازه نداد باطل، شما هم گفتی اشکال نداره. خب اگه بعد رفتیم از مالک موبایل این تلفن همراه اجازه بگیریم، گفت من اجازه نمیدم، نسبت به موبایل بی باطله، نسبت به کتاب بی صحیحه، مشتریم بگو خیار نداره. چرا؟ چون از روز اول خودش پذیرفته. ببینید آقا، کسی که تبع الصفقه رو از روز اول خودش پذیرفته معنا نداره خیار فصل برای تبع الصفقه. ما اگر خیار تبع الصفقه به این آقا میدیم برای چیه؟ برای اینکه دردش رو دوا کنیم، برای اینکه ضرری که ممکنه متوجه او بشود او رو جبران بکنیم. شاید دلش نخواد کتاب رو به تنهایی بخره، کتاب رو با موبایل با هم دیگه خواسته، چون رنگ جلد این موبایل با جلد مثلا کتاب یکی دوست داشته اینجوری بخره، یا نه همجور دلش خواسته. لازم نیست دلیل عقلایی خارجی هم وجود داشته باشه، اما از روز اول وقتی خودش این تبعض رو پذیرفت دیگه قطعا خیار فسخ وجود نداره. من فکر نمی کنم فقیهی من الجن و الانس بگوید که ولو از روز اول خیار تبعض صفقه رو پذیرفته باشه بازم خیار تبعض صفقه رو داره. حالا شما هم بگردید ببینید میتونید یه مورد پیدا کنید تو از خیار تبعض صفقه میاد اینا عرض کنم مطرح میشه طبیعتا، ببینید میتونید کسی رو پیدا کنید که همچه حرفی زده باشه یا نه. آقای اون وجه زمان مشتری چیه؟ خب تلف شده، اما دست اون آقا تلف شده دیگه، داده باشه، امانت که نداده که، من که دادم شما هم گرفتی باشه، مشکلی نداره. آره اگه امانت نباشه او ضامنه، یعنی شما اومدی گفتی آقا ماشین تو من بده، یا من گفتم آقا ماشین رو بردو برو تو تهرون بیا، چرا بیکار نشستی؟ برو یه مسافرکش کن بیا، ها برای خودت، ها ماشین رو به شما دادم تلف بشه ضامنی؟ مگه امانت باشه؟ وجه امانت باید داشته باشه، یعنی یه وجهی برای عدم زمانش باید داشته باشه، و الا کسی که مالی رو میگیره از دیگری تا وقتی که رد بکنه ضامنشه. قاعده هم داره، قاعدش چیه؟ علل یده ما اخذت حتی تو عدی، شما ما اخذت هستی یا نیستی؟ الان همینجا علل یده ما اخذت حتی تو عدی جاری یا نه؟ شما ما اخذت این مال رو گرفتی دیگه، عقص کردی دیگه، حتی تو عدی زامنی، الا در صورتی که امانت باشه، میگیم امین زامن نیست، یعنی ما در واقع به قاعده علالیت برای زمان دلیل نمیخوایم. برای چی دلیل میخوایم؟ برای عدم زمان. و الا قاعدیت زمان رو در همه جا ثابت میکنه. خب آقایون بگید ثمرش چیه؟ ببینید ایشون میفهمه چه فرقی میکنه شما بعد از 6 ماه که این 5 میلیون رو برگردونده بخوای خیار تبع و صفقه رو اعمال کنی یا نه صبر کنی بعد از 6 ماه. ببینید شما بعد از 6 ماه اگر خیار تبع و صفقه خود رو اعمال کردی، معناش این است که اون نصفه دیگر هم برگردوندی به این آقا. اولا میتونی مطالبه وجه کنی، میتونی بگی آقا 5 میلیون دیگه شو به من بده. ثانیاً این مال از ملک شما خارج میشه. از ملک شما که خارج شد، نمایش دیگه مال شما نیست. اگه خونه است، اجارهش دیگه مال شما نیست. مطالبه ثمن میتونی بکنی. اما اگر گفتی نه بعد از اتمام مدت، خب طبیعتاً تا بعد از اتمام مدت شما مالک اون سدونگی، نمایش مال شماست، مطالبه وجه نمیتونی بکنی. من اگه طلب برگردونه که کار تمامه. اما همه جا که اینجوری نیست که طلب بخواد برگردونه، میگه آقا من 5 میلیون دادم، 5 میلیون دیگه رو الان ندارم، حالا باید صبر کنی ببینم میتونم یا نه. آیا طرف میتونه بگه آقا من دیگه صبر نمیکنم، همین الان اعمال میکنم خیار تبع و صفقه رو، شما باید 5 میلیون دیگه شما به من بدی، برو وام بگیر به من بده، برو قرض کن به من بده. آیا اون میتونه هم چرتی رو بزنه یا نه؟ مشتری میتونه خیار تبع و صفقه رو اعمال کنه یا نه؟ خب دوستان بزرگوار، بحث بعدیمون که در واقع امر ثامن و آخرین امر در این قسمت مسئله ششم هست، اینه که ما تا به حال بحثمون در این بود که بایع بیاد شرط بکنه که در فرض رد ثمن بتونه فسخ کنه معامله رو. دوستان بزرگوار، بیع الخیار از ابتدا تا اینجا ما هرچی بحث کردیم مال کجا بود؟ من بایع بگم آقا من این خونه رو، این ماشین رو به شما میفروشم، پولشم الان ازت میگیرم، اما ثمن رو برگردوندم بتونم معامله رو فسخ کنم. حالا اگر همین، دقت کنید، همین شرط رو آقای بگو مشتری بکنه، یعنی مشتری بگه آقا من این ماشین رو ازت میخرم، الان دم عیده میخوام برم مسافرت، ماشین نیاز دارم، ماشین رو ازت میخرم، 20 میلیون پولشم بهت میدم، اما تا 1 ماه، تا 6 ماه، تا 1 سال هر وقت این ماشین رو به شما برگردوندم بگید بتونم معامله رو فسخ کنم و ثمن رو از شما دریافت کنم. آیا یه همچه شرطی توسط مشتری مجاز است یا مجاز نیست؟ شما فرماید بله، مشتری هم میتونه شرط بکنه که در فرض رد مبیع بتونه عقد رو فسخ بکنه. اینجا دو تا نکته وجود داره. نکته اول این است که اگر عقد از حیث این که عین مبیع رو باید رد بکنه یا بدل مبیع رو هم میتونه رد بکنه مطلق بود، این اطلاق انصراف به چی داره؟ ببینید آقا، یه وقت هست، دقت کنید، من 1 دوره کتاب مکاسب رو از شما میخرم، یه همچی شرطی هم میکنم، میگم هر وقت این دوره کتاب رو برگردوندم به شما حق فسخ معامله رو داشته باشم. خب یه وقت هست شرط میکنید، بحث میشه که آه خود این کتاب باید برگردونده بشه، یا نه اجازه میدید به مشتری که بدلش رو رد بکنه، خب اونجا بر اساس اون شرطی که شده عمل میکنه. اما اگر نه مطلق گذاشتیم، حرفی زده نشد که حتما باید خود این مکاسب برگردونده بشه یا نه بدلش هم که برگشت اشکال نداره، اینجا اطلاق عقد انصراف به چی داره؟ ایشون میفرماید اطلاق عقد انصراف به رد خود عین رو داره. ولذا اگر خود عین تلف بشه، مشتری حق نداره بره یه دوره مکاسب از بازار بخره اونو به من برگردونه پولشو بگیره. من میگم آقا من عین مکاسب خودم رو میخوام. اطلاق انصراف به رد خود عین را دارد. این یک نکته. نکته دوم، جایز است که مشتری تصریح بکنه، بگه آقا در فرض تلف این من بتونم بدلش رو به شما برگردونم و خیار فسخ داشته باشم، اینم اشکال نداره. یعنی مشتری بگه آقا این کتاب مکاسب رو من میبرم سر درس، تو تو مسیر میرم میام، ممکنه جای جا بگذارم، ممکنه تو رودخونه بیفته، ممکنه از بین بره. من اجازه داشته باشم تا یک سال خود این کتابو برگردونم اگر خودش موجود بود، اگر تلف شد چیو برگردونم؟ بدنشو برگردونم و معامله رو فسخ کنم. شما هم گفتی باشه. ایشون میفرماد در این صورت هم اشکالی نداره. این دو تا نکته. اما اگر دقت کنید، اگر من شرط بکنم بگم آقا من اجازه داشته باشم بدل این کتاب رو برگردونم با فرض وجود عین خود کتاب، یعنی حتی در فرض وجود خود عین کتاب باز هم من بتونم عین کتاب رو برنگردونم بدلش رو برگردونم، ایشون میفرماید این محل اشکاله. نگاه کنید عبارت رو. از سامن کما یجوز للبایع اشتراط الفسخ برد الثمن، همینجور که جایز است برای بایع اشتراط فسخ به واسطه رد ثمن، کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ برد المثمن، مشتری هم میتونه شرط بکنه فسخ معامله رو به رد مثمن، بگه وقتی من مثمن و مبیع رو برگردونم بتونم معامله رو فسخ کنم، حالا تا یک ماه، تا شش ماه، تا یک سال، تا هرچی. ولا اشکال، نکته اول، لا اشکال فی انصراف الاطلاق الى نفس العین، این الى العین یعنی نفس العین، یعنی اگر عقد من و شما مطلق بود، دوستان بزرگوار، مطلق بود یعنی چی؟ یعنی از این حیث که من باید خود عین رو برگردونم یا نه حق رد بدل هم دارم، هیچی نگفتیم. اطلاق انصراف به خود این داره، یعنی اگر خود این رو برگردوندم اون وقت حق فسخ معامله رو دارم. این یک نکته. نکته دوم، ولا فی جواز تصریح به رد بدلهی مع تلفه، یعنی لا اشکال در این که جائز است من تصریح بکنم به رد بدل اون مثمن، البته در فرض تلف مثمن، یعنی بگم آقا اگر این خودش بود خودشو برمیگردونم، اما اگر تلف شد اجازه داشته باشم که بدل رو برگردونم و ثمن رو از شما بگیرم. ایشون میفهمد اینم اشکال نداره. چرا؟ لأن مرجعه الى اشتراط الخيار به رد المبیع مع وجودهی و بدلهی، عذر میخوام، به رد المبیع مع وجودهی و بدلهی مع تلفه. این بدلهی رو دوستان زیرش خط بکش، المبیع رو سه تا کلمه قبلش اونم زیرش خط بکش، یعنی بدلهی عطف به المبیعه. حالا معنا میکنم برات. میگه به خاطر اینکه بازگشت این شرط، بازگشت این شرطی که تصریح کرده به رد بدل مع تلف، به این است که شرط بکنه خیار را به رد مبیع مع وجودهی، یعنی بگه آقا با وجود مبیع من خود مبیع رو به شما میدم و بدلهی مع تلفه، و در صورتی که مبیع تلف شد بدل شما به شما برمیگردونم، ها، و بدلهی مع تلف اون مبیع و عدم، عدم را عطف به تلف کنید، در صورتی که تلف بشه مبیع و باقی نماند مال بایع عند المشتری بعد الفسخ، اون وقت من حق عرض کنم فسخ این معامله رو داشته باشم. خب این دو تا نکته‌ای که عرض کردیم، اون نکته‌ای که بحثش میمونه برای فردا اینه، و فی جواز اشتراط رد بدلهی ولو مع تمکن من العین. این اشکالو، یعنی چی؟ یعنی اگر من اینجوری شرط بکنم بگم آقا اگر عینم باقی بود و من میتوانستم خود عین رو به شما برگردونم، من اجازه داشته باشم بدل برگردونم، ایشون میفرماد این محل اشکاله که بحثش میمونه انشاءالله برای فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.